بسم الله الرحمن الرحیم. فروعی که صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه در باره صنف اول و دوم بیان فرمودن تقریبا پنج امر بود. یکی اصل وجوب کفاره بود، دوم اینکه اگر کسی در اثر سالمندی نتوانست روزه بگیرد که باید کفاره پردازد، فرق نمی کند که ضعیفی از روزه باشد یا عاجز از روزه، به فتوای ایشون هر دو حال را شامل می شود. فرع بعدی این بود که اون کفاره باید یک چارک باشد، دو چارک مستحب است، یک چارک کافی است. فرع چهارم آن است که هر ماده از مواد غذایی را بخواهد تعدیه کند کافی است، گرچه گندم بودن افضل است. پنجم آن است که اگر چونچه این سالمندها در اثر اینکه فعلا ماه محرم از آن مصادف است با تابستان، روزها بلند است و هوا گرم، اگر زمستان بشود روز کوتاه باشد هوا خنک، می توانند غذا به جا بیاورند. تمکنی پیدا کردن بعد از ماه محرم از آن از غذا، غذا واجب است. این خلاصه فروع پنجگانه‌ای که صاحب عربه رضوان الله فرمودن. به طور اجمال چهار فرع از این فروع گذشت و برای بازنگری بعدی سیر مجددی در این نصوص می شود، این فروع چهارگانه بعدش روشن خواهد شد. یعنی سالمندی که ضعیف باشد باید کفاره پردازد، اما عاجز باشد دلیلی بر وجود کفاره نیست، و اون کفاره هم یک چارک است. برای اینکه نصوص باب مختلف بود، بعضی از نصوص داشت یک چارک، بعضی از نصوص داشت دو چارک، و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یه جمعی کردن که به جمع تبرعی شبیه تر است، تصرف در ماده کردن و چنین جمعی شاهد ندارد. و تصرف در ماده شون این بود که اگر شخص توانایی دو چارک را داشت، دو چارک واجب است، و اگر مقدورش نبود یک چارک کافی است. این تصرف در ماده است و اولا تصرف در هیئت است، و این است که اون روایاتی که میگوید یک چارک اون هم بر وجوب میشود، اون که دارد دو چارک هم بر استحباب. تصرف در هیئت است و این اولا است. اما فرع بعدی که باید هنته باشد، خصوصا گندم باشد، خصوصی گندم باشد، ظاهر آیه مطلق طعام است، نصوص صحاح معتبر دیگر مطلق طعام است، بعضی از روایات که دارد گندم پردازد، ظاهرش آن است که اون بر افضلیت هن می شود نه بر تعیین. پس همه این مواد غذایی کافی است، منتها گندم بودنش افضل است. عمده اون فرع اخیر است که اگر چونش بعدن متمکن شدن غذا واجب است یا نه، صاحب عربه رضوان الله علیه فرمود غذا نیست و حق با بعضی از مشایخ ماجلس و علیم هست که فرمودن قضا مستحب است، به قضا واجب نیست. باید دلیلی که دلالت بر وجوب قضا دارد او را بررسی کرد، چون ظاهر نصوص آن است که کفاره کافی است و قضای در کار نیست. برای روشن‌تر شدن این فروع پنجگانه، مخصوصا فرع پنجم، یک نظر مستأنفی در باره نصوص هست. روایات باب همونطوری که ملاحظه فرمودید، باب 15 از ابواب من یسه و من حسوم دوازده حدیث دارد. بعضی از این احادیث میتوانند سند مسئله باشند، بعضی ها میتوانند مؤید مسئله باشند. از روایات دوازده گانه این باب 15 از ابواب من یسه و من حسوم همه این پنج حکم و پنج فرع روشن میشود. یعنی کسی که ضعیف از روزه گرفتن است لازم نیست عاجز باشد، همین که ضعیف بود کفاره بر او واجب است. و دلیلی نداریم بر اینکه اگر کسی عاجز بود، اون فرتوتی که در اثر فرتوتی و کهنسالیش اصلا قادر بر روزه گرفتن نیست، دلیلی بر وجوب کفاره نداریم نسبت. دوم اینکه این کفاره به نحو وجوب است نه به نحو استحباب. و یک چارک هم کافی است، دو چارک لازم نیست، مستحب است. و گندم بودن هم افضل هست وگرنه تعیین ندارد و غذا هم واجب نیست. حالا این فروع پنجگانی که گفته شد با یک مرور مجددی نسبت به این نصوص دوازدهگانه خوب حل می شود، چون بعضی از این روایات به صورت مبسوط در نوبت های قبل بحث شد، الان فقط به طور اشاره می داریم ببینیم از کدام یک از این نصوص دوازدهگانه این احکام پنجگانه استنباط می شود. روایت اول که سندش صحیح هست، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به اسنادش از محمد ابن مسلم نقل کرد، این بود که گفت سبیت و ابا جعفرین علیهم السلام، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل کردن، از شیخ الکبیر والذی به العطاش لا حرج علیهما ان یفطرا فی شهر رمضان. این از شیخ الکبیر که در صدر آمده است اطلاق دارد، خواه اونقدر فرتوت و کبیر باشد که عاجز باشد از صوم، یا نه اونقدر فرتوت و کهنسال نیست، ضعیف عن الصوم است نه عاجز عن الصوم، ممن یوتیق است، یعنی باید طاقتش تمام بکند تا روزه بگیرد. این اطلاق دارد همونطور که صاحب مدارک رضوان الله علیه برای تقویت فرمایش محقق در متن شرایع که فرمود عاجز هم باید کفاره پردازد، از اطلاق این نصوص استفاده میکنند، لکن از اینکه حضرت فرمود حرجی نیست اینا افطار بکنن، معلوم میشود که این در باره نفی عدم مرکه است دیگه. خب حالا اگر کسی اصلا لایستتی بود، شارع مقدس باید بفرمود که حرجی نیست شما افطار بکنید، قبل از اینکه شارع بگوید، عقل هم که دلیل قطعی شارع است، فرما لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اصلا توان روزه گرفتن ندارد تا شما بگید که حرجی نیست افطار بکنی. اینکه فرما حرجی برای اینها نیست که افطار بکنیم، معلوم شه عدم ملکه است، یعنی می تواند روزه بگیرد، اون تو سخت است. در اینجا شارع مقدس میفرماد اینکه حرجی نیست که افطار بکنید. پس صدر این صحیحه از شیخ الکبیر دارد و شامل ضعیف و عاجز هر دو می شود، لکن در جمله بعد که آمده است حرجی نیست که اینا افطار بکنن، این عدم ملکه است، یعنی می تواند افطار نکند و روزه بگیرد، ولی چون دشوار هست شارع تخفیف داد. پس این صحیح مطلق نیست اونطور که صاحب مدارک استنباط فرموده. این که اطلاق ندارد، اگه یه روایتی مقید بود تأیید میکند این را، ولی این اطلاق ندارد چون صاحب مدارک به اطلاق این صحیح ما تمسک کند. نصوص هم دو طایفه است، بعضی از اطلاق ندارد، اون هم که اطلاق دارد سند ندارد. ما در بررسی این احادیث دوازدهگانه باید این پنج فر را خوب استنباط بکنیم. پس از این صحیح در میاد کسی که میتواند روزه بگیرد منتها به سختی، شارعین فرما در اثر پیری خدا به شما تخفیف داده است. خب پس این اون عاجز را شامل نمی شود. این یکی مابل اتاش، یکی از مسائل پنجگانه فصل 11 است که بحث خاص خود را دارد. اون یه جوانی است که به این بیماری موقتا مبتلا شده است، شارع مقدس به او دستور داده است که میتواند روزشو همین افطار بکنه، بعدم دیگه غذا ندارد، قدرت نداره، ولی غذا دارد. خب با اون خیلی فرق میکنه. بله اون میتواند، منتها بر اون سخت است، ضعیف، خیلی دشوار است برای او، عاجز نیست، چون ما بل اتاش اونجایی که نتواند اونجا را که شامل نمی شود که، برای اینکه اونجا نتواند خود عقل می گوید اونجا را که. الان یکی از موارد مستثنات در این فصل 11 من به اتاش است. خب اون کسی که اتاش دارد به این بیماری استسقا مبتلا است و اصلا مقدورش نوش روزه گرفتن، این دیگه لازم است فقیه بگوید که اینجا کسی است که مقدورش هست منتو سخت است. سختیش هم نه به اندازه حرج باشد، چون اگه حرج باشد هم لا حرج میگیرد، دیگه احتیاج به استثناء خاص ندارد که ما جعل علیکم فی الدین حرج. پس عاجز نیست، یک ضعیفتر از عاجز، عسر و حرج هم نیست، دو مرحله سوم این است که یتیق است، یعنی با طاقتش بدد تا اینکه، چون بعضی از نصوص همین آیه مبارکه الّذین یتیقون را بر من به العطاش حمل کردن. خب و شاعر مقدس میفهمد بگید در این گونه از موارد که آره شما شرط است آب بنوشید منتها کم و غذا لازم نیست، چون این وجوب غذا که صاحب عرف میفرماید بزرگان دیگر فرمود غذا لازم نیست، یعنی چه شیخ و شیخه چه من به دار اتاش ها در باره دار اتاش، چون یکی از موارد پنجگانه فصل 11 است بحث علاهدی داره. خب و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم، ظاهر این جمله خبری هم که بدایه انشاء القا شده است وجوب است. پس اون چه از ابی سلاح رضوان الله علیه رسید است که تکفیر و صدقه دادن مستحب است، با این دلیل نفی می شود، چون که با ظاهر آیه هم نفی می شود، ظاهر آیه داد و علی الذین یتیقونه فدیتون طعام مسکین، ظاهرش وجوب است، پس ظاهر آیه وجوب است، ظاهر صحیح محمد مسلم هم وجوب است. بعضی از نصوص کلمه احب دارد که از ابی سبا نقل شده است که فتوا به استحباب صدقه داده است به استناد اون روایت، برو با اراده بحث بکن. خب پس این صحیحه عاجز شامل نمی شود، یک مخصوص کسی است که بتواند متبادش واری صدقه هم واجب است، دو صدقه مقدارش هم یک چارک است، این سه یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد، چهار این است که من طعام ای طعام کان چه گندم چه غیر گندم، پنج ولا قضاء علیهما، پس احکام پنجگانی که صاحب عرب بیان کردن از این صحیح استفاده می شود. چرا حالا لا حرج و لا اشکال بگیریم؟ لا حرج یعنی در جایی که شخص میتواند روزه بگیرد، ولی شارع مقدس میفهمد که حرجی نیست افطار بکنید. خب اگه کسی اصلا توان روزه گرفتن ندارد که نمیگن شما حرجی نداره افطار بکنید، واسه چه بگید چه نگید داره افطار میکند. اگر کسی عقلا قادر نیست بر اساس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اصلا توان روزه گرفتن ندارد، توان روزه گرفتن ندارد، نمیشود گفتش که عیب ندارد شما روزه تو افطار بکنی. این عیب ندارد مال جایی است که عده ملکه باشد، یعنی شخص میتواند متو با دشواری. پس همه این فروعات پنجگانه از صحیح محمد مسلم استفاده میشود. روایت دوم که اون هم صحیح محمد مسلم است منتها با سند دیگر، اون روایت اولا که صحیحه بود از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه بود، این صحیحه دوم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. همین معنا را ذکر کرد الا انه قال بیت صدق و کل واحد منهما فی کل یوم به مدین من تعامل، این در دو چاره اون روایت داشته چاره. اگر هر دو از وجود مبارک امام باقر بود، خب احتمال اینکه راوی مثلا یه سهو کرده باشد، یه جا گفته باشد یک چارک، یه جا گفته باشد دو چارک مثلا هست، اما سندا فرق میکنه، یکی از وجود مبارک امام باقر است، یکی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ماست. این دو تا جمعی که صاحب وسائل که صاحب تهذیب و استبصار کرده است، یعنی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، همون تصرف در هیئت درست است، نه تصرف در ماده، یعنی این دو چارک هم بر استحباب می شود، یک چارک هم بر تعیین، منتها این دو چارک افضل و فرد الواجب است، نه که دو چارک میشه مستحب، دو چارک افضل و فرد الواجب است، یک چارک فرد مفضول. بله از ابا جعفر نیست، از وجود مبارک امام صادق است. نه در روایت دوم این باب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. همون ذیل دیگه، در ذیل اصل روایت از وجود مبارک امام صادق است. محمد ابن مسلم داره سمعت و ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله، یعنی سند فرق میکند، مضمون مثله است، منتها با این تفاوت که فرمود دو شرط بود کفاره بدهد. روایت دوم از امام صادق سلام الله علیه هست که مثل روایت اولاست که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست، در مضمون که در اون چهار حکم مثل آن است، در این حکم پنجمی که آیا یک چارک است یا دو چارک، در یکی از این احکام پنجگانه که یک چارک است یا دو چارک اختلاف داشت. روایت سوم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست در تفسیر و علالذین یوتیغونه و فدیت و تعامل و بود از شیخ الکبیر و الذی اخوزه الاتاش. از این روایت سوم مطلب جدیدی استفاده نمی شود زائد بر اون چی که از آیه مبارک استفاده می شود، چون این تفسیر همان است، فقط مصداق را ذکر کرده. خب روایت چهارم این باب والذی یأخذه العطاش چطور؟ برای اینکه روایت آیه رو معنا میکند. آیه فرمود الذین یوتیغونه هم مصداق شیخ، اون که عاجز باشد که یوتیغون نیست، الذین یوتیغونه میتوانند ولی باید طاقتشونه بدن تا روزه بگیرن، مثل اون جوان نیرومند وزنبرداری که طاقتشو میدد و 200 کیلو حمل میکند. این نه عاجز است، نه اصل و حرج هست، نه ضرر دارد، هیچ ندارد، مثل کسی که بیش از این بار نمیتواند بلند کند. خب روایت چهارم این باب مضمونش با اونها فرق میکند، منتها مشکل سندی دارد. مرحوم کلینی نقل میکند ان عبدالملک ابن عتبه الهاشمی، این عبدالملک ابن عتبه الهاشمی رو در این نجاشی های مصحح اخیر اونجا که اعراب گذاری کردن عبدالملک ابن عتبه لهبی، ولی اونطوری که در رجالی که با ضبط یعنی مشخص میکنن ضبط کلمات را، دارد عبدالملک ابن، اون یکی عبدالملک ابن عتبه لهبی، میگن به کسر لام و سکون الها منصوب الى بنی لهب، بنی لهب، این بنی لهب قبیلتون من الازد، این ازدی ها یه قبیله خاصی هن. این قبیله فروعی دارد که یکی از فروع این قبیله بنی لهب است، که این عبدالملک ابن عتبه لهبی از این قبیله بنی لهب است. خب این توصیق نشده، اما اون عبدالملک ابن عتبه نخعی سیرفی کوفی این ثقه است و کتاب دارد و مورد وثوق هم هست. خب پس مشکل روایت چهارم ضعف سند است، به اینکه عبدالملک ابن عتبه هاشمی این توثیق نشده، ولی مضمونش با روایت های دیگه فرق میکند. اون این است که انا شیخ الکبیر و العجوز الکبیرت التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، تضعف غیر از تعجز است، یعنی میتوانن روزه بگیرن لکن ضعیف میشون. گفتن ضعف در مقابل قوه است، عجز در مقابل قدرت است. این روایت عاجز رو شامل نمیشود، فقط ضعیف شامل میشود. تفاوتی که این روایت با روایت دیگر دارد این است که فرمود تصدق فی کل یوم به مد هنتتن، این گندم را این یکی دارد، وگرنه نفی ادا و وجوب غذا کفاره به این که کفاره یک چارک است و دو چارک بمانند نیست، نظیر صحیح محمد مسلم است. الا اینکه این حکم را اضافه دارد که اون یک طرف باید گندم باشد. چون این روایت از جهت سند مشکل دارد، گفتن گندم بودنش افضل است، دلیلی نیست بر وجوب هنته. البته اگه این صحیح بود میتوانست مقید اون اطلاقات نصوص گذشته باشه. خب و همه هر سه هم از عبدالملک هست دیگر. مرحوم صدوق از عبدالملک عتبه نقل کرد، مرحوم شیخ هم از همین نقل کرد، اونم پایان این سشارت نسه نقل عبدالملک ابن عتبه هاشمی لهبی هاشمی. روایت پنجم که عبدالله ابن سنان نقل میکند، بگد سأل تو ان رجل کبیر ضعف، نه عجزه، نه عجزه، ضعف ان صوم شهر رمضان، قال یتصدق کل یومین به ما یجزی من طعام مسکینین. این وجوب کفاره رو میرساند یک. پس اون چه از ابی صباح نقل شده است که کفاره مستحب است، با همه این نصوصی که خونده شد مخالف است، گذشتنی که با ظاهر آیه مخالف است. وجوب کفاره میرساند مثل آیه. یک چارک هم باید باشد، مطلق هم هست، خواه گندم خواه غیر گندم. روایت ششم این باب که مرسل است، ان ابن بکیر ان بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكينين. این روایت بر فرض که سند می داشت چیزی جدیدی ندارد، برای اینکه همون آیه را داره تفسیر میکنه. قال الذين كانوا يطيقون الصوم فاصابهم كبر او عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدون. اگر ما بخواهیم این بچه های تازه بالغ شدن، مخصوصا دختر بچه هایی که 9 سالشون تمام شده وارد 10 سال شدن، این رو ملحق کنیم به الذین علی الذین یطیقونه هم مشکل هست. برای اینکه طبق این روایت دارد که این و علی الذین یطیقونه هم منظور کسانی هستند که سابقه قدرت داشت، قوت داشتن، بعد در اثر مرض یا در اثر سن ضعیف شدن. الذين كانوا يطيقون الصوم فاصابهم كبر او عطاشن او شبه ذلك. اگر نبود الکانو یطیقون، این شبه ذلك شامل صغر و امثال ذلك هم میشد. حالی دختر بچه است 9 ساله و ضعیف و توانی که روزه بگیرد ندارد، ممکن بود از اطلاق این استفاده بکنیم که این هم مشمول آیه است و صدق روز یک چرک کفاره بدهد کافی است. اما حدیث میگوید به این که آیه ناظر به کسانی است که سابقه قوت داشتن و ضعف طاری شد، را یا در اثر سن یا در اثر عطاش بمانند. روایت هفتم این باب، گذشته از این که از جهت سند خیلی مورد اعتماد نیست، تفسیر عیاشی است از سماعه، مطلب جدایی ندارد، برای اینکه تفسیر همون آیه است. قال سألت عن قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينين قال هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض. این خوب بود اگر مسئله سند تأمین شده بود، منتها دو تا اشکال دارد. یکی این که این دارد آیه رو معنا میکند، یکی این که سند تام نیست. چون آیه، حالا بر فرض سند تام باشد، آیه دارد و علالذین یطیقونه، یطیق که معنی لایستتی نیست. قهرن این لایستتی حملش بر این است که به طور عادی نمیتواند، توان اون را ندارد، با ضعف میتواند، نه اینکه لایستتی یعنی عاجز است. چون اگه عاجز باشد کاملا رو در روی اوست، چون خصوص عاجز رو دارد میگد و آیه دارد ضعیف رو میگد، روایت دارد عاجز رو میگد. خب که نمیتوند تفسیر آیه باشد که، چون آیه دارد که و علالذین یطیقونه، یعنی صوم را با بذل طاقت میگیرن. مثل این که کسی 10 کیلو بار را با اطاقه، یعنی با بذل طاقت میگیرد، نه عاجز است نه ضرر دارد، نه حرج هست، هیچی نیست. یک کسی انسان سالمی تا 10 کیلو بار میتواند بلند کند. میگن اتاقهو یعنی بذل طاقتهو لحمل هازل متا. در خصوصیت ها بله دیگر، اون نظیر صحیح محمد مسلمی که نقل شده است، اون احکام پنجگانه را خود به تنهایی تعمیل می کند. ما اگر یه روایت ضعیفی داشتیم ولو 10 تا یا 20 تا یا بفرمایید متواتر بود، در این گونه از موارد که تک تک این از ضعیف است، باید اون اخص و مضمونن را گرفت، یعنی اون قدر مشترک را گرفت، قدر متیقن را گرفت. اگر روایت خودش معتبر بود همه نکات را تعمیل می کند. اگر یک روایت ضعیف بود و یه چیز زائدی را داشت، در اون قسمت زائدی که این روایت ضعیف عهده‌دار اوست که نمیشه به احتجاج کرد، که قدر مشترک را باید گذاشت. روایت هشتم این باب، اون هم مطلب جدید نمیتواند داشته باشد، برای اینکه در حقیقت تفسیر همین آیه است. رفاعا عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينين قال المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير. این المرأة تخاف على ولدها، این دو مورد از موارد پنجگانه که در این فصل 11 ترخیص شده است، یکی زنی است که مغرب است، یعنی وضع حملش نزدیک است، یه زنی است که مرضعه است و میترسد اگر روزه بگیرد به فرزندش آسیب برساند، در اینکه شیرش کم میشود. هر دو در این فصل 11 است. برای تأمین حکم این دو مورد از این روایت میشود کمک گرفت. و بله، امام قدر مشتقش گرفته می شود، نه خصوصیت یکی. اگر 4 تا روایت شد برای تضافر و تأمین سند، مشترک این 4 تا رو می گیرن، نه اینکه اگر یه خصوصیتی یکی از اینها داشت اون به اون خصوصیت بتونه احتجاج بکنن، اینکه نیست که. قدر متیقن رو باید گرفت. اینجا در باره زن، چون دو مورد از موارد پنجگانه ترخیص فصل 11 در باره زن است، یکی حامل، یکی مرضعه، البته بهش احتجاج می شود. اما درباره شیخ الکبیر، گرچه مطلق است، عاجز و ضعیف، هر دو رو شامل می شود، لکه چون در صدد تفسیر آیه است، یقینا عاجز خارج خواهد بود، چون آیه مطیق را بازگو کرده است و مطیق یعنی کسی که با روزه گرفتن بذل طاقت می کند، نه اینکه عاجز از روزه گرفته باشد. روایت نهم این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از حلبی نقل میکند، ان ابی عبدالله السلام قال سألت عن رجل كبير يزعف عن صوم شهر رمضان، نه يعجز، میگیرد من تو بازف، پس عاجز رو شامل نمیشود. قال علیه السلام يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم. این هم خیلی از این فروعات رو در بر دارد. یکی این که ضعیف رو شامل می شود، نه عاجز را. یکی این که صدقه برو واجب است. یکی این که به ما یجزی عنه طعام و مسکینن مد ندارد، ولی به کمک آیه و به کمک روایت دیگر همون اون مد کافی خواهد بود و بیش از یک مد هم لازم نیست. یکی این که طعام فرموده مطلق است، چه هنته چه غیر هنته. روایت دهم این باب یه پیام جدید دارد، ولی ببینیم که میشود از این روایت دهم اون روایت پیام جدید استفاده کرد یا نه. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از سعد ابن عبدالله عن محمد ابن خالد طیالسی، تا اینجا سند تام است، عن ابراهیم ابن ابی زیاد الکرخی، این ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی مشکل دارد، به توثیق نشده. قال قلت لابي عبد الله السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء، این نمیتواند به بیت الحاجه برود. از مرحوم مجلسی اول رضوان الله تعالی علیه که ایشون یه شرح عربی مبسوطی دارد نسبت به من لا یحضر الفقیه، همون روضات المتقین است. یه شرح فارسی هم دارد که بعضی از مجلداتش اخیراً چاپ شد. در اون شرح فارسی من لا یحضر الفقیه این روایت را این چه معنا میکند؟ پیری که نتواند به ادب خانه برود، که از بیت و تخلیه به ادب خانه تعبیر میکردن. گاهی هم در گذشته اون رو چون دم در این رو نصب میچیز میکردن میگفتن پاخانه. پاخانه کنایه بود از این بیت و تخلیه. این الفاظی که معانی که مستقبه و ذکر است الفاظ کنایه فراوانی دارد، تعبیر کنایه مخصوصی دارد. خب من از آن است که مرحوم علیسی اول در شرح من لا یحضره الفقیه که به فارسی ترجمه کردن در قبال اون شرح مبسوط عربی روضات المتقین، از همین بیت تخلیه به ادب خانه تعبیر کردن. خب کسی که نتواند به ادب خانه برود، لضعفه، خب لضعفه به ولا یمکنه الرکوع و السجود، این چه بکنه؟ یه همچه آدمی تکلیفش در نماز چیست؟ تکلیفش در روزه چیست؟ قال علیه السلام لیؤمن برأسه ایمانن، ایمان این رکوع سجود را با ایمان سر تأمین میکنه. الان قال فصوم، این شخص عرض بکند که حالا نمازش با ایمان سر رکوع سجودش تأمین شده است، اما روزه رو کند؟ قال اذا کان فی ذلک الحد، وقتی به این حد رسید که اصلا توان قیام ندارد، قد وز فقط وز الله ان فان کانت له مقدرتون، این مقدر مثلثه دال است، هم کسر هم فت هم زم، یعنی هم کسر مقدره هم مقدره هم مقدوره. فان کانت له مقدرتون یعنی قدرت داره، اگه قدرت پیدا کرد، قدرت دارد برای صدقه، فصدقت مد من طعام بدل کل یوم احب الیه و ان لم یکن له یسار ذلک فلا شیء علیه. عرض کرد که ما درباره نماز حکم این پیرمرد رو فهمیدیم، این سالمند رو فهمیدیم که با اشاره رکوع سجود میکند، اما روزه رو چه کند؟ همون وقتی به این حد رسید روزه از او ساقط است. ولی اگر قدرت داشت روزی یه چرک کفاره بدد احب است. این میتواند سند ابی صباح باشد که صدقه مستحب است نه واجب. منتها این روایت اولا ضعف سند دارد، برای اینکه این کرخی توثیق نشده. ثانیا اگر این روایت معتبر باشد با روایت های دیگری که دلالت بر وجوب دارد معارض است، و مرجع نهایی قرآن است که ظاهر قرآن وجوب است، ظاهر آیه وجوب است و اون روایات موافق با قرآن است. برای دیگر این اگرچه اون که فقط وضع الله در اونجا ضعیف دارد، نه در حد. یه وقت است که از در حرکت ضعیف است، اما از در روزه ضعیف، از در حرکت عاجز است، اما از جهت روزه هم یا نشسته روزش میگیرد دیگه. بله اونم با ضعف دارد نه با عجز. در اونجا دارد که لضعفهی به، چون ضعف دارد عجز ندارد، پس بنابراین شامل کسی نمیشود که عاجز باشد. بله این شخصی که دارد لضعفهی، این یا جزء روایت است که خود سائل سوال میکند، چون دارد که رجل شیخ لا یستطیع القیام الی خلا لضعفهی به، در اثر ضعف نمیتواند به بیت التخلیه و ادبخانه برود. لا یستطیع القیام لضعفهی نه لعجزهی، چون ضعیف است نه چون عاجز است. اون هم درباره قیام است نه درباره صیام. چنین کسی عاجز است. خب ممکن است کسی روزهای ماه مبارک رمضان است و هوا خنک هست، روز هم کوتاه است، شخص توان حرکت ندارد، اما خب میتواند چند تا چیز نخورد دیگه. عمده آن است که این روایت چون ضعیف است نمیشود حرف ابی سوای کنانی رو با این تأمین کرد، و اگر هم این چنین باشد این مال عاجز است، قابل حمل هست. خب عاجز صدقه بر او واجب نیست. بسیار خوب. پس اگر ابی سوا بخواهد به این روایت تمسک بکند برای اینکه صدقه واجب نیست، این کلمه احب اونقدر ظهور ندارد که استحبار برساند. روایات صحیح معتبر دیگر دلالت میکند بر وجوب و اون روایت موافق با آیه است و این روایت مخالف آیه است. از هر جهت که انسان بررسی کند میبیند که وجوب تأمین است. و اگر ایشون پافشاری کند و بر فرض سند صحیح باشد، این هم میشود بر صورت عجز، این قابل حمل هست. اگر کسی عاجز بود صدقه مستحب است، و اگر ضعیف بود صدقه واجب. بله بله، دیگه همین جایی که معروف بین اصحاب وجوب صدقه است، ایشون قائل است به وجوب است، چون قائل است به استحباب صدقه. همون جایی که علالذین یتیقونه است که اون محور عمده بحث این است. روایت 11 هم تا ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی حل است، اما خود ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی توثیق نشده. تا ابی زیاد صحیح است، نه خود ابی زیاد. مشکل میگن در ابی زیاد است که توثیق نشده، تا اونجاش تأمین هست. خب اگر هم باشد دلالت هم میشود بر صورت عجز، در صورت عجز صدقه مستحب است، نه در صورت ضعف. روایت 11 این باب که ابی بصیر نقل میکند، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الشیخ الكبیر لا یقدر ان یسو. خب این میتواند صورت عجزشان بشود، شیخ کبیری که قادر بر روزی گرفتن نیست، نه از روزی گرفتن ضعف دارد بلکه عجز دارد. قال یسوم عنه بعض ولده او ولده، قلت فعل لم یکن له ولد، قال فعدنا قرابته، قلت فعل لم یکن قرابه، قال یتصدق به مدن فی کل یوم، فعل لم یکن عنده شیئون فلا سالی. این حدیث با همه صحاح گذشته مخالف است، برای اینکه این دارد اگر کسی عاجز بود صدقه واجب است. یک منتها اگه کسی عاجز بود اول باید فرزندش نیابتن از او روزه بگیرد، نشد بستگان او روزه بگیرن، اگر هیچ کدام از بستگان هم بستگان نداشت با صدقه پردازد. این با نصوص گذشته از چند جهت مخالف است، برای اینکه این مربوط به عجز است، نصوص گذشته مربوط به ضعف است. و ثانیاً اینکه نظیر دیه نیست تا دیه بر عاقل باشد. خب یسوم عنه بعض ولدهی، این تازه در باب صوم و صلاه در باب نماز گفته شد، اون درباره پسر بزرگ است، اونم بعد از وفات نه قبل از وفات، در زمان اونم استنابه به فعل خود مستنیب وابسته است. حالا اگر کسی پیرمرد بود ضعیف بود، مستقیما تکلیف متوجه بچه های اوست. اون جایی که تکلیف مستقیما متوجه بچه است، اونم بعد از وفات است، غذا را باید به جا بیاورد، نه قبل الوفات. در زمان حیات کی گفته به این که بعضی از فرزندان یا نظیر دیه بر عاقل است بستگان او بیان تکلیف او رو به عهده بگیرن، چیزی که لم یقل به احد. در روزه ماه مبارک رمضان کسی چنین فتوایی نداده، اگرم باشد احیانا به بعضی از روزهای نذری و ماننده اون برمیگرده. پس این یه مطلبی مضمونی داره که لم یقل به احد. یک چون در بار ماه رمضان کسی چنین فتوایی نداده که اگه کسی سالمند بود و نتوانست روزه بگیرد مستقیما فرزند او بگیرد. یه وقت هست که نائب میگیرند، تا این بالاتر از حج هم هست، برای اینکه در حج استنابه شرط است. شخص باید استنابه کند، اذن بدهد کسی رو از طرف خود نائب بگیرد. اما اینجا مستقیم فرماد وقتی که خودش نتوانست بعضی از فرزندان او روزه بگیرند. این نظیر اون قضای نماز است بعد الوفاد که به عهده فرزند بزرگ است. خب این مضمون که مفتابه نیست، اون وقت یتصدق به مد فی کل یوم، این هم قابل اعتماد نیست، برای اینکه روایتی که محور اصلیش قابل احتجاج نیست، اون ذیلش هم قابل احتجاج نخواهد بود. بله، اما یه وقت هست که پنج حکم دارد، چهار حکم دارد، یک حکمش یا چهار حکمش احتجاج نیست، یه حکم مستقلی دیگرش قابل احتجاجه. یه وقتی این احکام در طول همان، فهمان اگر اون نشد صدقه، در حالی که اصلا صدقه، بله این در طول اوست، این متفرع بر اصل است. اصلا اصل چنین چیزی در با ماه رمضان کسی فتوا نداد، این حتما برمیگردد به صوم غیر رمضان. اگر یک روایتی چهار جز داشته باشد یا دو جز داشته باشد، به منزله چهار روایت یا دو روایت است. اما اگر اینا به هم بسته بود، در طول هم بودن، احتیاج به اینها مشکل است دیگه. ایشون برای اینکه بالاخره این روایت طرح محض نشد، طرد صرف نشد، هم برای استحباب بشود، برای اینکه بهتر از ترگ صرف است دیگه. یه وقتی انسان طرد میکنه روایت رو، یه وقتی میگه نه مستحب است. خب استحبابش مربوط به صوم رمضان نیست، چون اگر مربوط به صوم این معلوم میشه، برای اینکه ترک نکنن و کلن ترد نکنن هم برای استحباب کردن. غالب جمعی که مرحوم شیخ در تهذیب استحباب ساده جمع فنی نیست، خیلی همشه. روایت دوازدهم این باب که قاسم ابن محمد ان علی ان ابی وسی نقل میکند، این است که وجود مبارک امام صلی الله علیه فرمود ایما رجل کان کبیرن لا یستتی اسیام او مرز من رمضان الى رمضان ثم صحف انما عليه لكل يوم افطر فيه فديه اطعام وهو مد لكل مسكين. در اینجا عاجز رو شامل می شود، برای که در لا یستطیع الصیام، منتها مشکلی که هست این است که این ابی بصیر بعد از علی واقع شد. این علی همون علی ابن ابی حمزه بطائنی است که قائد ابی بصیر است. ابی بصیر نابینای عصاکشی داشت، قائد و عصاکش ابی بصیر نابینا علی ابن ابی حمزه بطائنی است. این علی ابن ابی حمزه بطائنی در جریان امام هفتم سلام الله علیه که از بوکلای اون حضرت بود، بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد این است که وجوهاتی پیش علی ابن ابی حمزه بطائنی جمع شده بود. وقتی که وجود بارک ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه رحلت کرد، این احادیثی جعل کرد که این هم مهدی موعود است، غیبت کرد، وفات نکرد و به امامت امام هشتم سلام الله علیه اقرار نکرد، وگرنه باید اون وجوهات را به خدمت امام هشتم تقدیم میکرد. این قررت الحیات الدنیا روایاتی هم جعل کرده که وجود مبارک ابی ابراهیم رحلت نکرده، غیبت کرده، وجود از این جهت شده وجود واقفی. خب این علی ابن ابی حمزه بطائنی که عساکش ابی بصیر بود، یه همچون مشکلی داشت، بنابراین نمیشود به این سند اعتماد کرد. در بحث‌های قبلا مفصل بحثش گذشت. سید استاد برای محقق داما رضوان الله علیه فرمودند درست آدمی است غیر موثق، اما اگر روایات را قبل از وقف نقل کرده است اونها خوب معتبر است، روایاتی بعد از وقف نقل کرده است از اون ممکنه ترد بشود. و ثانیا وثوق معتبر هست نه عدالت. اما آدم تا احراز بکند که این روایت مال قبل از وقف اوست یا بعد از وقف او کار آسانی نیست، از این جهت درباره لایستتی خیلی از بزرگان مرحوم سیدن استاد امام رضوان الله علیه فتواشون این است بین که واجب نیست صدقه دادن، عاجز بر او واجب نیست. البته احتیاط استحبابی افضل بودن، بلکه بالاتر از افضل بودن احتیاط استحبابی سر جاش محفوظه. فتحصل این فروع پنجگانه تأمین شده است، یعنی اصل صدقه واجب هست و وجوبم هست به فرمایش ابی سبا کنانی، ابی سبای حلبی، به روایت کرخی وابسته است، به استفاده به او مشکل است که بشه صدقه مستحب، صدقه واجب است و مال عاجز نیست، مال ضعیف است. صدقه هم یک چارک است نه دو چارک. گندم بودن هم افضل است، فرد افضل فرد افراد واجب است نه گندم بودن معین. غذا هم در کار نیست، برای اینکه این روایات دارد که لا شیء علیهما در صدد بیان هستند، با اینکه در صدد بیان هستند مخصوصا صحیح محمد مسلم فرمود ولا قضاء علیهما. و اون وقت رو قاعده هم که شما بحث کنید قضاء برای آن است که یک تکلیفی فوت شده، اگر به امر جدید باشد که ما امر جدیدی نداریم، اگر به همون امر اول باشد و فوت شده باشد، اینجا چیزی فوت نشده، اصلا امر اولش صدقه بود. این شخصی که علی الذین یتیقونه برابر اون استهزاری که از آیه شده بود، این اصلا تکلیف روزه نداشت. در آیه سه گروه مشخص شد، یه عده واجبه